بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهر. دو تا روایت دیگر تو این باب چهارم از ابواب الخیار، صاحب وسائل نقل کرده. این دو تا روایت رو هم میخونم بعد جمع‌بندی میکنم. حدیث دوم و به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، نامه نوشتم به امام یازدهم. محمد ابن حسن الصفار هم صاحب کتاب بصایر الدرجات که از بزرگان قم بوده، سو خب جلالت و وساقتش که حرفی نیست. بعد شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار، همون که دیروز میگفتیم اینجور سندها رو میگوین معلق، یعنی ابتدای سند حذف شده، انتهای سند آورده شده. توی مشیخه تهذیب، البته عربا میگن مشیخه ها، حالا ما عجما میگیم که مشیخه، عربا میگن مشیخه. تو مشیخه تهذیب شیخ اینجوری فرموده سند من به محمد ابن حسن الصفار اینطوریه: اخبرنی به روایاتهی و کتبهی الشیخ المفید و حسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون کلهم ان احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید ان ابیه و اخبرنی بهی ایزن ابوالحسن ابن ابی جید، که این ابوالحسن ابن ابی جید درستش ابوالحسین ابن ابی جید، ولی حالا اونجا تو کتاب ابوالحسن. ان محمد ابن الحسن ابن الولید ان محمد ابن صفار. در واقع معنای این عبارت اینه که شیخ طوسی چهار تا سند مستقل داره به حسن ابن صفار. هم آخر کتاب مشیخه، آخر کتاب این عبارت معنیش چهار سنده. یه سندش این میشه، یعنی اگه بخوایم حالا از این عبارت تفکیک بکنیم، در واقع چهار تا سند اینه. سند اول اینه که شیخ طوسی از مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، احمد ابن محمد ابن حسن ولید از پدرش، که پدرش رو همون یکی معروف دیمه ابن الولید میشه پدری، اینم از صفار. یه سند. سند دوم شیخ طوسی از حسین ابن عبدون، حسین ابن عبدون از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، اونم از پدرش، او هم از صفار. سند سوم شیخ طوسی از احمد ابن عبدون از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدرش از صفار و سند آخری هم شیخ طوسی از ابوالحسین ابن ابی جید از محمد ابن حسن ابن ولید از صفار. این میشه 4 تا سند شیخ به صفار. هر 4 تا سند صحیح است، ولی زم مشکلی از جهت سند نیست. فقط 2 تا نکته درباره این سند عرض کنم. اولا سند اول و دوم و سوم با سند چهارم یه تفاوتی میکرد. تفاوتش این بود که تو سند چهارم شیخ با یک واسطه از ابن ولید نقل میکنه، اما سند اول و دوم و سوم شیخ با دو واسطه از ابن ولید نقل میکنه. به این خیلی مهمه تو رجال. ابن ولید استاد صدوق و از اون استادایی هم هست که شیخ صدوق خیلی مریده ایشون بوده ها، یعنی هر جا هر چی ابن ولید گفته شیخ صدوق هم در بس قبول کرده، یعنی خیلی تحت تأثیر این استاد بوده. شیخ طوسی متوفای 460 و شیخ صدوق متوفای 381. خب خیلی فاصله است بین شیخ طوسی و صدوق، و شیخ طوسی بخواد با یک واسطه از استاد صدوق نقل بکنه، یعنی شیخ طوسی بگه از ابن ابی جید، اونم از ابن ولید، علل قاعده باید از این سند چهارم کسی حذف شده باشه. به عبارت دیگر شیخ طوسی طبقه 12 و شیخ صدوق طبقه 10 و ابن ولید طبقه 9. نمی شود یک کسی که طبقه 12 رجاله از کسی که طبقه 9 با یه واسطه نقل بکنه، ولذا این سند چهارم به احتمال خیلی زیاد کسی از سند افتاده، ولذا سند چهارم میشه مرسل. این یه نکته درباره این سند. پس افراد همه ثقه‌اند موثقند، ولی سند باید مرسل باشه، ولی اینجوری نمیشه پذیرفتش. مطلب دومم درباره این سند اینه که این ابن ولید که تو هر 4 تا سند بود دیگه، تو هر 4 تا ابن ولید بود، این ابن ولید عرض کردم از بزرگان قومه و کسیه که در واقع رئیس معنوی و علمی قوم بود، یعنی کسی جرات نمیکرد رو حرف او حرفی بزنه. ابن ولید کتابهای محمد ابن حسن صفار رو نقل کرده، حتی گفته ایشون وقتی از کوفه اومد توی قوم، قومی ها ریختن دور محمد ابن حسن صفار رو کلماتشو نقل کرده. اونی که بر ما مهمه اینه ها، این سفار یه کتابه بسایر و درجات داره که دیده دیگه الان هست تو بازار کتابش. خب کتابه خیلی بزرگی هم هست، نسبت به اون زمان خیلی کتاب بزرگه. این ابن ولید روایات سفارو نقل کرده غیر از کتاب بسایر و درجات، یعنی ابن ولید میدونسته که سفار یه اینجور کتابی دارد و ابن ولید احادیث سفارو نقل میکرده، اما این کتابو نقل نکرده. این معنیش اینه که ابن ولید به خود سفار اعتماد داشته اما به کتابش اعتماد نداشته، و اگر ابن ولید به کتاب سفار اعتماد نکنه این کتاب از اعتبار میفته. خب هر دو هم تو قم بودن، ولی حالا دیگه حالا حتما داشتن، 100% داشتن، ولی حالا توی اینا که بر ما ثابت نشده نمیتونیم چیزی بگیم. دقیقا مثل کتاب کافی که تو بغداد نوشته شد، مرحوم کلینی 20 سال توی بغداد بوده، کافی هم تو بغداد نوشته، نواب اربعه هم توی بغداد بودند، ولی هیچ دلیل نداریم که هم دیگه رو دیده باشند. نه. چون این سفار از اون آدمایی بود که این چیز ابن ولید از اون آدمایی بود که کسی پاشو کج میگذاشت دیگه میگفت که این فلانه ها، یعنی مثل ابن غزالی، و حتما سفار این کتاب بسایر و درجاتشو ولید دیده، سو ولید نقل نکرده، نمیشه ندیده باشه، چون که ابن ولید، بله ابن ولید شاگرد ایشون بوده و تقریبا 25 سال همینو با هم رابطه استاد و شاگردی داشتند. نمیشه فاصله اینقدر زیاد باشه و کتابو نیده باشه. در واقع میشه، حالا ببخشیدم، میشه اینجوری هم بگه علت این که ابن ولید به کتاب سفار اعتماد نکرده، علتش اینه که اینو شنیدید که مثلا صدوق قائل به صحب و نبیه، یا مثلا علم غیب رو برای ائمه قبول نداره. این حرفایی رو که صدوق اینجوری گفته اینا حرفای ابن ولیده ها، چون ابن ولید این حرفا رو میزده صدوق هم گفته. پس صدوق که صحب و نبی رو قبول دارد به خاطر ابن ولیده، یعنی ابن ولید این حرف رو زده. از طرف دیگه کتاب بسایر و درجات هر که بخونیم ببینیم اصلا کل این کتاب درباره اینه که ائمه معصومند، علم غیب دارند، معجزه دارند. این کتاب با اینجوری با فکر ابن ولید جور در نمیاد. یعنی ابن ولید کسانی که میگه ائمه علیهم السلام سیدن، اولاد پیغمبرن، آدمای خیلی خوبی بودن، همین. اما سفار میگه نه، ائمه حجت خدا، علم غیب دارن، معجزه دارن. این دو تا فکر با هم جور در نمیاد. این علت این بوده که ابن ولید این کتابو قبول نکرد. نه این حال دیگه ما فقط همینقدر میدونیم که چرا بیدیم، ما فقط اینو میدونیم که این دوتا استاد و شاگرد و این شاگرد احادیث این استادو قبول دارد ولی این کتابشو قبول ندارد. خب الان قاعده یعنی اعتماد نکرده دیگه. به قلوف میشود، بله. حالا هم که کتاب شایدم مثلا میگه که خب این آقا این کتابو که نوشته مثلا کتاب خوب نیست، گرچه خود مؤلف خوبه. به هر حال بله بسایر رو داره جاد قطعا مال صفاره، ولی این شک و شبه هست که بعد از صفار یه مقداری از کتاب حذف شده باشه، ولی اضافه بهش نشده ها، ولی حذف شده. به هر حال تا اینجا نتیجه این شده که عرض کردیم سند شیخ طوسی به حسن به محمد ابن حسن صفار صحیح هست، ولیکن اینجا تو ما نحنفی گفتیم به درد نمیخوره، این حدیث رو همه گفتن صحیحه ولی ما باید بگیم ضعیف. گفتم به خاطر اینکه یکی از سندها که مرسله، سه تا سند دیگرم تو هر سه تا ابن ولید هست و ابن ولید رضوان الله علیه به کتاب صفار اعتماد نکرده و ما نمیدانیم این حدیثی که میخواییم بخونیم مال کتاب صفاره یا مال غیر کتابشه، این معلوم نیست. بله زا بله معلوم نیست، نه دخان نمیدونم اینه ابن ولید نقل کرده یا نه، نه نه نیست. بینید اینجوریه ها، به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، شیخ از صفار، یعنی الان من نمیدونم تو اینجا ابن ولید هست یا نیست. گفتم تو تمامی روایات شیخ به صفار تو همه اینا ابن ولید نیست، تو بعضیاش هست، در حالی که سند شیخ به ابن ولید به صفار تو همش با ابن ولید باشه و این معلوم جز کدامه، چون شاید این حدیث مال کتاب صفار باشه ولی زا ولید بهش اعتماد نکرده. نمیدونیم، یعنی تو این بسار درجات موجود نیست، نخیل نمی کنه. جوابی آقا عرض کردم، گفتم که بسار درجات این مقدار ازش حذف شده، شاید این جز حذفی ها باشه. نه نه، چون اونو این دقت روی سند نکرده، همین گفتن که سند شیخ به صفار صحیح هست، اون دلیل شو همینه که همینو من تردید کردم. چرا؟ حساد جعل احتمال بطل استدلال دیه، شاید همین میشه دیه. نه نه، من هیچ دلیل ندارم که این حدیث توی بسایر درجات هست یا نیست، بسایر درجات موجود نداره اما شاید ازش افتاده. چرا؟ چرا؟ نه، بعضی کتاب ها رو من میدونم توش دست برده نشده است، مثل کافی میدونم نه ازش کم شده نه زیاد شده، اما بسایر درجات میدونم ازش کم شده. نخه هر بله اگه احتمال دادید بله دیگه، اگه احتمال دادید بله. نه بر همش نمیاد، نه نه، جایی رو که من بدانم که این حدیث رو ابن ولید از صفار نقل کرده و مربوط به بسار و درجات هم نیست، اون معتبر میشود. نه از کردم اگر نه، اگر که ایچه مثلا اینطوری اصلا میگیم اخبرنی به روایاتهی و کتبهی، اینجا معلوم روایات و کتب جدا کرده، اینجا جای معتبر میشه دیگه. نه اصلا گفتم یه اصلا با فکرش خوال دیگه اینجا نداشته دیگه. بله تو عرض میگم که این رب چرا زایی؟ نه بینید سند شیخ به سفار فقط همینه که از کتاب تهذیب خوندم. تو تمامی اینها ابن ولید هست، در حالی که ابن ولید تو روایات سند سفار به بصایر و درجات نیست. اگر شما ثابت کردید که این حدیث مال بصایر نیست، معتبر می شود، به الا ضعیف. خب این راجع به سند حدیث و اما متنش. این حدیث رو مثلا امام آیت الله خویی، کسان دیگه، شیخ انصاری، نه همه اینو گفتن صحیحه ها، ولی اینجور که عرض کردم دیگه اعتبار نداره. اما متن حدیث، سفار میگوید که کتبتو الی ابی محمد علیه السلام، نامه نوشتم خدمت امام یازدهم، معاصر امام یازدهم علیه السلام. فر رجل اشترا من رجل دابتن، کسی حیوانی رو خرید، فاحدث فیها حدثن، حدثی هم درش ایجاد کرد، من اخذ الحافر، سم حیوان را کوتاه کرد، او انعلها یا نعلش زد، او رکب زهرها فراسخه یا چند فرسخ سوارش شد. بله؟ نه 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 اخذ میکنم، نه 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 سم اسب را بلا، چرا؟ نه نه تو جنگ ما هم اواخر جنگ که قاطر زیاد آورده بودن، قاطرهایی که سمشون را نبوری نمیتونه اصلا راه بره، سم حیوان این ناخون بلند میشه، این ناخونه بلند میشه، اگرم بلند شد و مثلا با چاقو چیزی نکردی نکندیش دیگه راه اصلا نمیتونه بره. بله نه همین بینید همین درست میگه اخذ الحافر. خب اورک به زهرها فراسخه اللهو ان یردها فی الثلاثه الایام التي له فيها الخيار، آیا میتونه تو این سه روز که خیار داره پس بدهد، بعد الحدث الذي يحدث فيها اد الركوب الذي يركبها فراسخ، بعد از این که حدثی ایجاد کرد یا چند فرسخ سوار شد میتونه پسش بدهد یا نه؟ خودش اینجوری گفت. نه حالا فعلا حدیثو بخونیم تا بعد بیام بچه. حالا فعلا اینجوری میگیم، خود راوی گفت که حدث اخذ حافر، نعلش رو این سمش رو ببره یا انعلها نعلش کنه، این رو گفت که احداث حدث، یکیم که چند فرسخ سوار بشه. امام علیه السلام جواب نامه رو نوشتن، ازا احدث فیها حدثن، اگر حدثی ایجاد کرد فقط بچه و شراء و انشاءالله معامله دیگه لازم میشه، واجب میشه، فسخ نمیتونه بکنه. ببینید این آقای سفار، این سفار خود اصالتا مال این چیزه ها، مال این روستای آوه، از بین قوم و ساوه روستایی هست آوه، شون مال اونجاست. این آقای سفار آوهی دو تا سوال کرده، یکی این که کسی که حیوان را خرید و حدث ایجاد کرد خیارش باقیه یا نه، دوم هم این که اگه چند فرسخ سوار شد، سوار شدن که حدث نیست، تصرفه، درست؟ به امام عرض میکنه که این دو تا مسئله، ایجاد حدث و تصرف، چند فرسخ سوار شدن. امام علیه السلام هم یکی رو جواب داده یکی رو جواب نداده. امام فرموده حدث خیار رو ساقط میکند، تصرف هم امام ساکت گذاشته. نه خود راوی جدا کرد، خود راوی جدا کرد، امام فقط حدث گفت. ببینید سوال راوی اینطوری بود، سوال راوی این بود که فاحدث فیها حدثا من اخذ الحافر او ان لها او رکب زهرها. اینجا الان معنیش اینه که رکب زهرها جزء احدث است، دنبالش سائل اینو میگه الله ان يردها في الثلاثه الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها اد الركوب. اد الركوب عطف به حدث گرفته، یعنی مقابل اونه، ظاهر عطفم تغایر دیگه. امام علیه السلام هم حدث را فرمود و تصرف را نفرمود، اینم شد حدیث دوم. حدیث سوم، عبدالله بن جعفر، عبدالله بن جعفر همیری، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، در کتاب قرب الاسناد به سند سابق ان علی بن رعاب، به همون سند علی بن رعاب. سند علی بن رعاب اینه که صفحه 12 وسائل تو باب سوم حدیث شماره 9، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان احمد و عبدالله، ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن راب. عبدالله ابن جعفر که خب او که روشنه از بزرگان است و خیلی هم آدم جلیل و قدری. کتاب قرب الاسناد هم کتابیه که الان کتاب موجوده. علت این که این کتاب رو هم بهش میگوین قرب الاسناد به خاطر این که از سانیدش سند عالیه، یعنی واسطه تو سند کم هست. کتابایی که تو سند واسطه کمه اینا رو گاهی بهش میگوین عالی سند، عالی، گاهی هم میگوین قرب الاسناد، یعنی واسطش تا امام کمه. عبدالله ابن جعفر ان احمده و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی که همون عبیدی می شود و از بزرگان تقریبا کلینی، خیلی زیاد بهشون اعتماد کرده و همین آقا همون کسیه که این احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، همون کسی که رئیس قم بود، یعنی قومی ها هر وقت با دولت کار داشتن این واسطه بین قومی ها و دولت بود و ریاست قم را هم داشت، یعنی از قم کسی رو بیرون بکنه یا کسی رو توی قم راه بده کار اینشون بوده. برحال این احمد ابن محمد ابن عیسی که آدم بزرگه، برادری داره عبدالله ابن محمد ابن عیسی. این عبدالله اینم آدم جلیل قدریه، ولی خیلی تو روایت زیادی ندارد، کتابم اونچنان نداره برخلاف اون احمد که چرا در الارزم. ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب، اونم که دیگه بچه روشنه دیگه، حسن ابن محبوب از بزرگان، علی ابن رعاب هم که همینطور. قبلا هم عرض کردم که انشالله یه وقتی توضیح خواهم داد درباره اصحاب سر ائمه علیهم السلام، اینها جزء همون اصحاب سر ائمه علیهم السلام هم. بنابراین سند که میشود سند صحیحه، کتاب قرب الاسناد کتاب بسیار بسیار معتبر و دقیقیه، ولی یه مشکل اینه ها. ببین سند الان اینجور که گفتم این سند صحیح هست، ولی حدیث مشکل داره. مشکل مالی اینه که ما هر کتابی رو باید برای سند داشته باشیم. خود کتاب غیر از این که روایت سند داره، کتابم سند میخواد. فرض کنید یه کتابی الان تو بازار هست به نام جمل شیخ مفید، این روشنه که شیخ مفید یک کتاب جمل داشته، تو این هیچ شکی نیست. شیخ مفید کتاب جمل داشته، الانم یک کتاب تو بازار هست، کتاب جمل مال شیخ طوسی چاپ، شیخ مفید مال شیخ مفید چاپم شده، اما این کتاب اعتبار نداره. علت این که اعتبار نداره اینه که شیخ مفید جمل داشته، هزار سال کتاب گم شده، بعد از هزار سال کسی کتاب خطی پیدا کرده جمل شیخ مفید برداشته چاپ کرده. ما هیچ دلیل نداریم که این جمل همون الجمل شیخ مفید باشه، کتاب سند نداره، بلیزه این کتاب بی اعتباره. اگر مال مفید باشه در اعلی درجه اعتباره ها، اما این کتاب همونه یا نه این که معلوم نیست. این کتابایی که بهش اعتماد میشه مثلا این وسائل، اینو ما سند داریم که این کتاب همون کتابیه که شیخ خره عاملی نوشته، همین کتاب همونه، اینو سند داریم. ولی کتاب قرب الاسنادی که الان وجود دارد، کتاب قرب الاسناد کتاب سند نداره، چون کتاب سند نداره قابل اعتماد نیست. با اینکه سند حدیث توی قرب الاسناد صحیح است، بنابراین کل روایاتی که مربوط به بحث ما شد سه تا روایت شد که هر سه روایت رو آقایون گفته از صحیحه، هیچ کدامش هم صحیحه نیست، موثق هم نیست، همشون ضعیفه. نه 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 این یک. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، علی ابن رعاب میگوید که از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل اشترا جاریتن لمن الخیار، کسی کنیزی رو خرید، چه کسی خیار داره؟ قبلا میگفتم ما تو روایات هر وقت که صحبت خرید کنیز و عبید و اینجور چیزاست، خیار که میگه نمیگه خیار حیوان، اما علما تو کتابشون بله انسان هم جزء حیوان حساب میکنند و خیار حیوان میگه. فقال الخیار لمن اشترا، امام علیه السلام فرمود خیار مال مشتری است. الا ان قال، قلت له، عرض کردم، ارأیت این قبلها المشتری اولا مسا، اگر تقبیل کرد اولا مسا یا لمس کرد. قال فقال اذا قبل اولا مسا او نظر منها الى ما یحرم علی غیره، یا نگاهی کرد که به دیگران حرامه، این اونجور نگاهی کرد، مقصود نگاه کردن به غیر سر و موشه ها، چون دیرو عرض کردم موی کنیز ها بیرون بود، فقط این قضا شرط و لزمت هو، شرط خیار ساقط میشه و این جاری هم برای او دیگه لازمه و خیار فسخ نداره. خب این روایات بحث. حالا فرض کنید روایات صحیحه، از اینجا به بعد دیگه حالا رو فرض صحت روایات فقه الحدیث رو میخواییم بس کنیم، رو فرض صحت سند. توی روایت اولی، روایت علی ابن رعاب، امام علیه السلام حدث را بیان کرده بود و علما از اون حدث تو روایت تصرف فهمیدند. این مال روایت اولی. روایت دوم، راوی سوال کرد حدث و رکوب، امام علیه السلام حدث رو جواب داد، رکوب را سکوت کرد، جواب نداد. روایت سومی اصلا کلمه حدث توش نبود، لمس و تقبیل و نظر این ستا رو فرمود. خب حالا فعلا میخواییم بحث بکنیم این از بله. اگر بتونیم این سه تا روایت رو به یه معنا به یه مفهوم برگردونیم، خب دیگه تعارضی و اختلافی بین روایات نیست، و الا وقت با یه بس کنیم که دونه دونه اینا با هم اختلاف دارن یا نه و وجه جمعش چی میشه. از این سه تا روایت سه تا مطلب رو میشه استفاده کرد که هیچ اختلافی توش نیست. مطلب اول ای که بگوییم اگر یک چیزی تصرف در مبیع بود و این تصرف عرفاً کاشف از رضایت هم بود، یعنی هم تصرف است و هم عرفاً هم کاشفه، اینجور تصرفی مثبت خیار هست با اینکه تو هیچ کدام از این سه تا روایت نبود، چون تو هیچ کدام تصرف دال عرفی بر رضایت توشون نبودی. این یک. دومم این که اگر چیزی احداث حدث بود اینم مثبت خیاره، هم حدیث اول هم دوم برش دلالت می کرد. سومم ساکت بود. حالا من هنوز نیومدم رو مصادر. نه فعلا اون سه تا مطلب کلی بیام دونه دونه میرسم. پس مطلب دومم که هر چیز که احداث حدث مثبت خیاره، هم حدیث اول هم دوم دلالت میکنه، سومم ساکته. مطلب سومم این که لمس و تقبیل و نظر به جاریه، نظری که بر دیگران حرام است، و اخذ حافر همون سم گرفتن و نعل، این پنج تا هم مسقط خیارند. تعبدن این پنج تا مسقط خیار هست. این سه تا مطلب اینها از این روایت در میاد، هیچ اختلافی هم توش نیست، یعنی تعارضی از این جهت روایات با هم ندارند. میمونه بحث احداث حدث که یعنی چی، و فذلک رزن که تو روایت اول بود تو دوم و سوم نبود، این آیا علت حکمه یا حکمت حکمه یا شخصیه یا نوعیه، که این رو انشاءالله بعدم بس. نه اونو منم میدم، ولی معروفم همینه، وقتی متصافل بودی سند بس نمیخواه، ولی ما چه درس و بحث میخواییم با سند پایین تمرین میکنن، هدف این به لغت